Wavia, Dridir, Atasalonun nasıl?
سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 هستید. من احمد هرایش، مجری برنامه و به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را خوش آمدید میگم و از شما دعوت میکنیم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در این برنامه علاوه بر برنامه های هفتوار مطالب و گزارشات مهم را برایتان داریم. پیش از معرفی بیشتر داشته های برنامه، خبرها را تقدیمتان میکنیم. تازه‌ترین اخبار رویدادهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در کابل برگزار خواهد شد. دو افسر پلیس در شهر کویته پاکستان کشته شدند و شرکت ملی هوایی ایران میگوید 5 طیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل به زودی از نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. روی ایجاد این گروه کاری در جریان دیدار رهبران افغانستان و پاکستان توافق شده است. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت یک هیئت با صلاحیت پاکستان در آینده نزدیک به کابل خواهد آمد.
خبر است که در آینده نزدیک هیئت با صلاحیت پاکستان به کابل سفر کنه. نخستین نشست در کابل برگزار می شود و بعدا به تعقیبش نشست دوم در اسلام آباد.
هدف از ایجاد این گروه کاری هماهنگ شدن اقدامات در راستای مبارزه با تروریسم و از بین بردن شبکه‌های تروریستی خوانده شده است. رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف به روز جمعه در حاشیه 17مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان دیدار کردند. عامر اکمالات، قماندانی امنیه ولسوالی شیندن ولایت هرات، از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. غلام جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که محمد نعیم امروز در شهر هرات به ضرب گلوله از پا درآورده شد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. قرار است دو استادیوم کرکت در ولایت‌های زابل و هلمند اعمار شود. مصارف اعمار این استادیوم‌ها سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود. قرارداد اعمار این استادیوم‌ها امروز میان سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، و شکرالله عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز در کابل امضا شد. خانم عظیمی در مراسم امضای این قرارداد گفت:
دولت افغانستان تصمیم داره که به خاطر جلوگیری از اعتیاد جوانان در این ولایات، جلوگیری از کشت مواد مخدر، بعضی پروژه های امن منفعه را تطبیق کنه.
حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی میگویند که مردان مسلح در یک حمله دو افسر پلیس را در ایالت بلوچستان کشتند و یک تن دیگر را زخمی نمودند. پلیس گفت که مهاجمین سوار بر موتورسایکل امروز بالای یک پسته تلاشی پلیس در شهر کویته، مرکز این ایالت، تیراندازی کردند. در این تیراندازی یک پلیس در محل رویداد کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، یک افسر زخمی سپس این انتقال به شفاخانه در جریان را درگذشت. شرکت ملی هوایی ایران میگوید که 5 طیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است. شارخ نوش آبادی، سخنگوی این شرکت، گفت که این 5 طیاره مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات را به قطر انتقال دادند. به گفته و یک طیاره دیگر اواخر امروز فرستاده خواهد شد. قطر پس از آن با کمبود مواد غذایی روبرو شد که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر اعلان کردند که روابطشان را با قطر قطع کردند. این کشورها قطر را متهم کردند که از تندروان مسلح اسلامگرا و ایران دشمنشان حمایت می کند. دوحه این اتهام ها را رد می نماید. شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون داشتن ویزا سفر کنند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از این اقدام استقبال کرده و آن را وداع با امپراتوری روسیه خوانده است. مقام های سرحدی اوکراین گفتند انتظار می رود که با مقررات جدید عبور و مرور مسافرین در محلات کنترل سرحدی 30% افزایش یابد. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی ویدیویی که اواخر دیروز نشر شد گفت: Today we bring down a barrier between the people of Ukraine. امروز ما موانع میان مردم اوکراین و مردم اتحادیه اروپا را برمی‌داریم. دیگر به ویزا برای سفرهای کوتاه بین کشورهای ما نیاز نیست. ما این کار را کردیم و یک جا این کار را انجام دادیم. اوکراین اصلاحاتی را که شهروندانش تقاضا کرده بودند به میان آورد و ما در اتحادیه اروپا وعده خود را به جا آوردیم. شهروندان اوکراین حامل پاسپورت های بایومتریک خواهند توانست که بدون داشتن ویزا وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز از ایرلند و بریتانیا شوند. آنها با ویزه که 180 روز اعتبار خواهد داشت می توانند الی 90 روز را در این کشورها سپری کنند. اوکراینی ها همچنان می توانند که بدون ویزا به 4 کشور حوزه شنگن، نروژ، آیسلند، لختنشتاین و سوئیس که شامل اتحادیه اروپا نیستند سفر کنند. پایان خبرها.
تشکر از ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم فهرست کوتاه داشته های برنامه حاضر. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای جلوگیری از فساد اداری در این وزارت آغاز شده است.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام اعضای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برشان.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فساد در وزارت داخله روند کمک‌های نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان را آسیب می‌رساند.
ادامه فساد در نهادها باعث خواهد شد که کمک‌ها شرایطش بسیار مشکل‌تر شود و بالاخره شاید سطح کمک‌ها هم کمتر شود.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر واشنگتن تایمز میگوید آمریکا نتوانسته است یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد. مشران جرگه افغانستان از حکومت خواست که به خواست مشروع و معترضین رسیدگی نماید و مطالب دیگر. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد تحقیقات و ارزیابی ها در همه نهادهای امنیتی کشور را آغاز کردند. مراد علی مراد معاون ارشد امنیتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هر کسی که در فساد دست داشته باشد مجازات خواهند شد. اما اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگویند فساد در نهادهای امنیتی خطرناکتر از تروریسم است. در این مورد همکار ما نورالله شایان گزارش دارد.
در پی انتقادات جدی از موجودیت فساد در سکتور امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید به همه منصوبین این وزارت هشدار دادند که در برابر فساد اداری اقدام کنند. مراد علی مراد معین ارشد امنیتی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 کارمند بلند رتبه این وزارت را به اتهام دست داشتن در فساد شناسایی و به قضا معرفی کردند. به گفته ای وی در سیستم کادری وزارت نیز تغییرات آمده و پلان‌های دیگر نیز روی دست است.
رهبری وزارت داخله در مقابل این پدیده بسیار بدنام کننده متعهد شده که باید مبارزه جدی بکنه و تا هنوز تعداد زیادی افراد شناسایی شده اونا به مرجع اصلی قضایی سپرده شده، اما این کافی نیست. ما دیگه هم سرزی تصمیم داریم که کار بکنیم.
این در حال است که معاون ارکان فرماندهی حمایت قاطعی ناتو روز شنبه در نشست گفت فساد اداری، ناکامی های تدارکاتی و سوی مدیریت در وزارت داخله کارها را در این وزارت با مشکل روبرو ساخته است. وی در خطاب به مسئولان امنیتی گفته است از تدارکاتتان بپرسید که چه مقدار تجهیزات وجود دارد و چرا این تجهیزات به سربازان نمی رسد. پیش از این رئیس جمهور غنی وزارت داخله را قلب فساد اداری خوانده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید برای مبارزه با فساد حکومت تدارکات وزارت داخله را از نظامی به ملکی تبدیل کرده و تلاش دارند تا 6 ماه آینده تغییرات اساسی در این ریاست به میان آید.
رئیس جمهور یک ماه قبل برای ریاست تدارکات وزارت داخله کسان مسئولی را آنجا مقرر کردند. قبل از کلشان نظامی بودند، اسم تدارکات را نمی‌فهمیدند یا نمی‌خواستند که بفهمند.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله پذیرفته است که دامنه فساد در این وزارت بسیار گسترده است و به باور وی ضعف رهبری و بی‌کفایتی از علت اصلی بلند بودن تلفات نیروی پلیس است. اما عثمان فراهی عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه فساد در نهادهای امنیتی را خطرناکتر از تروریسم میداند.
نقص در جا حاکم باشه و به احساسات ملیشان غرور ملیشان بند میره به مراتب خطر بکتر از این موضوع که تو معنا میده که آب به کاسی دشمن میرسن دشمن موفق میشدن.
به گفته آقای فراهی ادامه فساد در نهادهای امنیتی سبب کاهش کمک جامعه جهانی نیز خواهد شد.
در مورد اظهارات مقامات وزارت داخله برای جلوگیری از فساد اداری در این وزارت در حال موضوعات مطرح می شود که همچنان در پیوند به این موضوع دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که ادامه فساد در وزارت امور داخله سبب کاهش اعتماد مردم و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد می شود. سید اکرام افضلی رئیس این اداره می گوید که باید ریفورم سرتاسری در این وزارت آغاز شود و در کنار آن کمیسیون تدارکات این اداره باید شفاف و تحت نظارت داخلی و نهادهای بیرونی قرار گیرند. همکارم نورالله شایان با آقای افضلی مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که موجودیت فساد در وزارت داخله چقدر تأثیر منفی بالای روحیه نیروهای امنیتی و اعتماد مردم بر این وزارت گذاشته است.
فساد در نیروهای امنیتی به خصوص در وزارت داخله به معنای ازی است که مردم هر روز وقتی با پلیس مواجه میشن به جای اینکه اعتماد بالا بره، اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتی پایین میره، همکاری ها کمتر میشه و بالاخره مردم بزرگترین متضررین ازی هستن. همچنان نیروهای امنیتی هم خود ازی به مشکل مواجه میشن چون امکاناتی که لازم است برشان به وقت برسه و همچنان افرادی که شایسته باشن در رفع کار قرار بگیرن این کارا با صورت نمیگیره و بالاخره همه نیروهای امنیتی خودشان هم از این متضرر میشن. در کل فساد در وزارت داخله به معنی ازی است که مشروعیت دولت پایین تر میره و همچنان نیروهای امنیتی توانایی دفاع از حقوق مردم و دفاع از امنیت مردم ایر از دست میدن.
ادامه این وضعیت به نظر شما چقدر شکنندگی را در پی خواهد داشت؟
فساد در وزارت داخله در 15 سال گذشته به شکل بسیار فجیع ادامه داشت و هنوز هم متاسفانه که ادامه دارد. هر روز که اصلاحات به تعویق می‌افتد و پلیس افغانستان از فساد متضرر میشه و مردم افغانستان باز از پلیس متضرر میشن، مشروعیت دولت بیشتر زیر سوال میره و در مقابل نیروهای مخالف حکومت نظام تضعیف میشه و بالاخره همه نظام به یک شکنندگی مواجه میشه.
بله، موجودیت فساد و بانک جامعه جهانی هم بارها مکررن تکرار کرده و خواستار اصلاحات شده و ولی بان هم بی توجهی صورت گرفته و آنچه که اصلاحات نیاز بوده به وجود نیامده. چقدر بالای کمک جامعه جهانی برای نهادهای امنیتی تاثیر منفی بگذاره؟
ادامه فساد در نهادها باعث خواهد شد که کمک ها شرایطش بسیار مشکل تر شود و بالاخره شاید که سطح کمک ها هم کمتر شود.
به عنوان پرسش آخر، چی باید شود تا اصلاحات عمده در وزارت امور داخله به بار بیاید؟
از هم مهمتر است که باید ریفورم سرتاسری در وزارت داخله از طریق ایجاد نهادهای مستقل در چوکات وزارت داخله به میان بیاید، بخصوص ایجاد یک کمیسیون مستقل خدمات پلیس و در کل باید که جاهایی که فساد واقع میشه مثلا در بخش تدارکات و قراردادها نیاز است که شفافیت بیشتر ایجاد شود و نظارت داخلی و همچنین نظارت بیرونی قویتر ایجاد شود. سیستم عدلی و قضایی افغانستان باید پاسخگو باشد تا افرادی که به فساد متهم میشن اینا بسیار زود تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرن.
مصاحبه رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان را میشنیدید که در مورد موجودیت فساد اداری در وزارت داخله صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشتان و جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا به خواستهای مشروع معترضین در شهر کابل رسیدگی کرده و هر چیز زودتر خیمه های تحصن برداشته شود. اعضای این جرگه امروز در جلسه عمومی جرگه گفتند که ایجاد خیمه های تحصن در نقاط مختلف شهر کابل مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. در این حال ریاست جمهوری میگوید همواره به خواستهای مشروع معترضین رسیدگی شده و حالا نیز به آن توجه خواهد شد. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارشی از فرشته ندا.
مشران جرگه افغانستان میگوید ایجاد خیمه های تحصن از سوی معترضان در نقاط مختلف شهر کابل برای باشنده های این شهر مشکلات زیادی را به بار آورده و باید حکومت هر چیز زودتر به خواست های مشروع آنان رسیدگی کند. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند اگر حکومت به خواست های مشروع آنان پاسخ ندهد، علاوه بر این که این خیمه ها مشکلات برای مردم به بار آورده، دشمن نیز می تواند به خاطر دامن زدن ناامنی ها از این فرصت استفاده کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشروع جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت در این مورد گفت
ما هم طرفدار فعالیت‌های مدنی هستیم، ولی نه این که اونا مزاحمت را خلق بکنند، اونا بیش از 6 میلیون در شهر کابل زندگی میکنند، اونا را به مشکلات ایجاد بکنند. درست است ما از اونا حمایت میکنیم به چوکاټ قانون. دشمن از این فرصت استفاده اعظمی میکند. تقاضای ما از حکومت است که این موضوع را خیلی جدی تعقیب بکند.
آقای صدیقی همچنان گفت اگر کار کمیسیون که از سوی ولسی جرگه به خاطر حل مشکلات مظاهره کننده ها با حکومت نتیجه نداد، مشران جرگه هیئت را به خاطر رسیدگی به این مشکل تعیین خواهد کرد. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که هیئت مذاکره کننده ولسی جرگه پس از دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که خواستهای قانونی اعتراض کنندگان پذیرفته می‌شود و همچنان رئیس جمهور از برخورد قانونی با افرادی که در جریان تظاهرات تیراندازی کردند نیز اطمینان داده است. بر کنار مشاور امنیت ملی افغانستان و برخی مسئولان امنیتی، شناسایی و محاکمه آنها که در جریان تظاهرات بر معترضان تیراندازی کردند، از خواستهای عمده معترضین در شهر کابل است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
ملی جمهور شب گذشته هم با شما را وکلا دیدار کرد. اونا از مشکلاتی که مردم کابل روزها شاهد هستند به خاطر خیمه‌های تحصن و همچنان شما را از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول دفتر امرجنسی اینا به شدت اظهار نگرانی کرده بابت خیمه‌های تحصن و حتی احتمالیت که افغانستان را ترک کنند. وکلای محترم مشکلات برای جمهور مطرح کرد و جمهور گفتند که درخواست مشروعی که از جانب مردم باش همواره هم توجه شده و فعلا هم آمادگی به
گلاله اکبری یک تن دیگر از اعضای مشان و جرگم میگوید ایجاد خیمه ها در نقاط مختلف شهر سبب افزایش بیکاری، رابندی های دوامدار و زیان های اقتصادی به مردم شده است. خانم اکبری همچنان گفت حکومت باید هر چیز زودتر به خواست های مشروع معترضین رسیدگی نماید تا خیمه های تحصن از کابل برداشته شود و مردم به زندگی عادیشان ادامه دهند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی این کشور از توانایی کامل برخوردار بوده و قابلیت آن را دارد که مخالفان مسلح را در میدانهای جنگ سرکوب کند. سخنگوی وزارت دفاع این اظهارات را در عکس العمل به گزارش اخیر واشنگتن تایمز بیان کرد که آمریکا نتوانسته است یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگویند که آمریکا نتوانسته اردوی افغانستان را طوری که لازم بود تجهیز کرد. در این مورد همکار ما جاوید حسنزاده گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل با گزارش اخیری روزنامه واشنگتن تایمز که گفته است آمریکا در ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است، میگوید که اردوی فعلی با توجه به وضعیت جاری در کشور یک اردوی مناسب است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در بعضی بخش ها مشکلات وجود دارد، اما تاکید کرد که نیروهای اردوی ملی قابلیت این را دارند که با شجاعت در برابر مخالفین بجنگند.
ما از یک طرف اردو را می سازیم و جلب جذب می کنیم، نیروهای اردوی ملی را با سلاح تجهیز می کنیم، از سوی دیگر در افغانستان جنگ شدید جریان دارد. شما یک کشور را برای ما نشان بدهید که در حالت جنگی هم جنگ کرده باشد و هم اردوی خود را ساخته باشد. مگر مشکلات موجود است؟ ما از مشکلات چشم پوشی نمی کنیم.
آقای وزیری همچنان از جامعه جهانی تقاضا کرد که کمک‌هایشان را در بخش تمویل و تجهیز نیروهای اردوی ملی بیشتر سازد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش نوشته است که آمریکا در قسمت ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است. روزنامه نوشته است که ایالات متحده آمریکا در 13 سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار را در جنگ افغانستان مصرف کرده است، اما با باور نویسنده روزنامه هنوز هم نیروهای امنیتی این کشور در بخش نیروی بشری، سلاح و تعلیم و تربیت با کمبودات مواجه اند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون دفاع ولس جرگه میگویند آمریکا با گونه‌ای که لازم بود نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکرده است. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مخالفان مسلح سلاح‌های پیشرفته‌تر از اردوی ملی را در اختیار داشته و در خطوط اول جنگ برای نیروهای امنیتی مشکل ساز شده‌اند.
اردوی ملی در مقابل دشمن عمو جنگ‌هایی که توسط لوازم جنگی صورت می‌گیرد و اونها را پیش می‌برند، در اون کارا اکثریت در عقب نشینی میکنه یا در کارهای خود سختگی را به وجود میاره. دلیل اساسی شنمی هستن که سلاح‌ها و تجهیزاتی که مخالفین به دست خود دارن، و تعصب بگویم که اونمو سلاح و تجهیزات اردوی ملی ندارن، با همو خاطر هستن که اردوی ملی با مورال کم و با جرأت کمتر در مقابل اونا می جنگد.
این در حال است که انتظار می رود امریکا با زودی استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلام کرده و شمار از سربازان خود را نیز به افغانستان بفرستد. اما کارشناسان افغان می گویند بهتر است تا امریکا با جای فرستادن سربازان بیشتر نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نماید. خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نیز تاکید می کند که جامعه بین المللی باید نیروهای امنیتی افغان را در بخش هوایی و سلاح توپچی تجهیز کند تا نیروهای افغان با قدرت جنگیده و تروریسم بین المللی را با شکست مواجه سازند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. موضوعات و مطالب این برنامه را در وبسایت ما نیز دیده می توانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی این کشور از توانایی کامل برخوردار بوده و قابلیت آن دارد که مخالفان مسلح را در میدانهای جنگ سرکوب کند. سخنگوی وزارت اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که صدها هزار کیلومتر مربع ساحه سبز از سوی زورمندان غصب شده است. مصطفی ظاهر رئیس این اداره در نشست تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست امروز گفت که آنها نتوانستند تنها 2% آن را تحت پوشش ساحه سبز قرار دهند. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با ادارات حکومتی و محلی مربوط یکجا کار میکنند تا زمینهای غصب شده مربوط به ساحه سبز را دوباره برگردانند. در این مورد آرزو قیاسی در گزارشی تهیه کرده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در سراسر این کشور بیش از 650 هزار کیلومتر مربع ساحه سبز غصب شده است. مصطفی ظاهر رئیس این اداره روز یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفت که آنان از جمع این زمین‌های غصب شده توانستند 2% آن را تحت پوشش ساحه سبز دوباره درآورند.
مقدار ساحه سبز که غصب شده که 2% تمام اراضی افغانستان، یعنی از 6,53,335 کیلومتر مربع ما تانستیم که 2%ش وزیر پوشش سبز بیاریم.
با آنکه آقای ظاهر به گونه مشخص از کسی نام نبرد، اما افزود که در غصب زمین‌های مربوط به ساحه سبز برخی از زورمندان دست دارند. این در حالی است که چندی قبل اداره مستقل اراضی افغانستان گفته است که در 30 ولایت این کشور 3.1 میلیون جریب زمین غصب شده است. بر اساس معلومات این اداره، بیشترین زمین‌های غصب شده مربوط به ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز می‌باشد که در حدود 15,000 تن در آن دست داشته و بیشترشان را هم زورمندان تشکیل می دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که با ادارات حکومتی و محلی زیربط کار می کند تا زمین های غصب شده مربوط به ساحه سبز برگردانده شود. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در پاسخ پرسش در این باره گفت
دیگه در یک قسمت تلاش ها جریان داره تا از طریق اداره اراضی و ادارات محلی با مردم کار شود تا اونا از ساعتی که غصب شده دست خود بگیرند و همچنان حکومت، وزارت زراعت، اداره مستقل محیط زیست، حفاظت محیط زیست بتانه در قسمت انکشاف ساخت کرد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که همکنون نیز در ولایت های شمال، شمال شرق و جنوب شرق این کشور جنگلات از بین برده می شود و 98% چوب آن نیز به بیرون از کشور قاچاق می گردد. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای جلوگیری از قطع جنگلات و حفاظت از محیط زیست برنامه های مختلف را با نهادهای امنیتی روی دست دارد و برخی این برنامه ها در حال اجرا شدن نیز است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراینی ها از امروز بدون ویزا داخل اتحادیه اروپا شده می توانند، اقدامی که رئیس جمهور این کشور آن را به مثابه وداع با امپراتوری روسیه خوانده است. جزئیات این موضوع را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
اوکراین برای رسیدن به این هدف انتظار زیاد کشیده است. اوکراین در یک دهه گذشته در تلاش بود تا اتباعی این کشور بدون ویزه به کشورهای اروپایی سفر کنند. اما کمیسیون اروپایی در دسامبر سال 2015 میلادی اولین بار این موضوع را تایید کرد که کیف همه شرایط لازم مانند تنظیم سرحدات و مسئولیت پاسپورت را برآورده کرده است. بر اساس این سند، اتباعی اوکراین که دارای پاسپورت بایومتریک هستند به جز از آیرلند و بریتانیا میتوانند بدون ویزا داخل همه کشورهای اتحادیه اروپا شوند. آنها میتوانند برای 90 روز در هر 180 روز در این کشورها اقامت گزینند. این سند در قسمت 4 کشور ساحه شنگین مانند ناروی، آیسلند، لختنشتاین و سوئیس نیز تطبیق می شود. رئیس جمهور اوکراین مانند سایر مقام ها از این اقدام استقبال کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز 12 ساعت پیش از آغاز میکانیزم مسافرت بدون ویزا به اروپا در یک مراسم به این مناسبت در کیف گفت:
یا ویرو اوکراینا بوده و ناتو.
من باور دارم که اوکراین عضو ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد. هیچ چیزی و هیچ کسی اوکراینی ها را در این ارتباط متوقف ساخته نمیتواند. یک بار دیگر به خاطر این مناسبت فوق‌العاده دوستان اوکراینی خود را مبارک میگویم. اروپا و اوکراین سربلند. پترو پروشینکو افزود: من بعد کلمات اتحاد شوروی را تنها در آهنگای گروه هنری بیتل ها خواهید شنید. و افزود: ما به اتحاد شوروی بر نمی گردیم، زیرا ما ملت با افتخار و آزاد هستیم و به خانواده کشورهای اروپایی تعلق داریم. پیش از این اوکراین از آغاز قرن 17 میلادی بخش از قلمرو امپراتوری روسیه بود و در قرن 20 تحت تسلط اتحاد شوروی وقت در آمد. کیف استقلال خود را پس از انپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دست آورد. اوگوست منگولاری رئیس هیئت اتحادیه اروپا با اوکراین در این مراسم گفت: اوکراینی ها اکنون بدون ویزه به 33 کشور اروپایی مسافرت کرده می توانند. اسناد ویزه آزاد در 17 ماه می در شهر استراسبورگ توسط نمایندگان پارلمان و شورای اروپایی یک سال پس از گفتگوها بین این دو نهاد امضا شد.
همچنان در ادامه رویدادهای خارجی، شهروندان فرانسه امروز در دور نخست انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می دهند. رئیس جمهور امانوئل مکرون تلاش دارد تا حزب نوپایش در دور اول انتخابات برنده شود. در انتخابات پارلمانی فرانسه نزدیک به 7900 تن نامزد هستند که برای احراز 577 کرسی پارلمان آن کشور رقابت می کنند. مقیم نایب مصاحبه را در این باره با اکبر وردک، یکی از افغانان مقیم در فرانسه، انجام داده و نخست از وی پرسیده است که انتخابات در فرانسه چگونه به پیش می رود.
انتخابات لسیجرگه در فرانسه هر 5 سال یک بار دایر میشه و انتخابات آزاد مستقیم و سیریس و در فرانسه قوای مقننه اقتدار و صلاحیت های بسیار وسیع داره و میتونه که همراهی قوای اجرایی همکاری کنه و امانه کاری شو.
کاندیدها در این انتخابات با دست آوردن کدام رای برنده شده میتونن؟
در فرانسه انتخابات بولیس جرگه به دو مرحله اجرا میشه. در مرحله اول اگر هر یکی از کاندیدا 50% جمع یک رای را به دست آورده باشه، در مرحله اول انتخاب میشه. کسانی که در رای گیری 15.5% رای گرفته باشه میتونه در دور دوم انتخابات که یک هفته بعد دایر میشه اشتراک کنه و در این مرحله تنها اکثریت نسبی معتبر است و به حیث وکیل انتخاب میشه.
شما از این رقم آرای که یک کاندید به دست میاره و در راوند اول برنده میشه و یا در راوند دوم میرن، هدف شما در یک حوزه انتخاباتی است، همه درست؟
البته در فرانسه انتخابات اکثریتی نیست، بلکه به انتخابات ولسی جرگه البته حوزه ها تقسیم میشه، حوزه یک وکیل حق داره که انتخاب کنه.
پارلمان در سیستم ریاست جمهوری فرانسه کدام اهمیت برخوردار است؟
پارلمان جزء قوه مقننه البته برای مشران جرگه صلاحیت بسیار وسیع داره، میتونه بودجه تصویب کنه، در سیاست خارجی سر اعمال حکومت مراقبت کنه و در سیاست داخلی میتونه به دولت یا راهنمایی کنه و یا اعمالش کنترل کنه.
خب اینطور پیش بینی شده که در انتخابات امروز حزب رئیس جمهور مکرون امکان داره که اکثریت را به دست بیاره. به دست آوردن اکثریت حزب رئیس جمهور در تصامیم او چقدر تاثیر داره؟
رئیس جمهور فعلی فرانسه در جریان مبارزه انتخاباتی یک تعداد تعهدات بسیار بلند و بالایی به مردم فرانسه داده. اگر در پارلمان که طرفدار حزب شست به اکثریت برسن، میتونه به آسانی و به آزادی تام تعهدات خود عملی کنه و در صورت عکس ممکن مشکلات زیادی در اجرای برنامه‌اش واقع شود.
رسیدیم به اخیر نیمه این ساعت و همکارم ستاره فروغ در استیدو است و فشرده اخبار را به شما پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل به زودی از نشست گروه کری افغانستان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. روی ایجاد این گروه کری به روز جمعه در جریان دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف در قزاقستان توافق شده است. حکومت افغانستان میگوید راه‌های کمک و فراهم آوری قرضه به سرمایه گذاران و متشبثین را که برایشان در حمله مرگبار دهه جوزا در کابل خساره مالی وارد شده است جستجو میکند. مقام های پاکستانی میگوید که مردان مسلح امروز در یک حمله دو افسر پلیس را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان کشتن و یک تن دیگر را زخمی نمودند. شرکت ملی هوایی ایران میگوید که 5 طیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است و شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون ویزا سفر کنند.
و حالا اخبار سپورتی را همکارم نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات جام مقدماتی آسیا عازم کمبودیا گردید. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که تیم افغانستان با تیم کمبودیا فردا ساعت 4:30 به میدان خواهد رفت. آقای کارگر میگوید که تیم ملی فوتبال افغانستان برای این مسابقات آمادگی های لازم داشته و انتظار می رود که نتایج خوبی را به دست آورد.
ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام مقدماتی آسیایی که در گروه 4 تیم قرار داره عازم مسابقه کمبودیا شدند که فردا مسابقه رفتش با تیم کمبودیا ساعت 4:30 از کابل آغاز میشه.
قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت ویست ایندیز دومین بازی یک روزه اش را ساعت 11 امشب آغاز کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان بر اساس یک پلان جدید این بازی را انجام خواهد داد. ملی کرکت افغانستان در بازی نخست یک روزه‌اش در برابر ویست ایندیز موفق شد، اما پیش از آن در سه بازی 20 اوره از تیم ملی کرکت ویست ایندیز شکست را پذیرفت. در یک خبر دیگر، به اساس توافق میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و کرکت بورد افغانستان، قرار است دو استادیوم در ولایات زابل و هلمند ساخته شود. عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان امروز هنگام امضای این قرارداد ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این استادیوم ها بازی کرکت در این ولایات گسترش یافته و جوانان بیشتر به ورزش روی آورند.
حالا هم پیام های صوتی شماری از شهروندان شهر کابل را میشنویم که در مورد وضعیت فعلی کابل سخن میگویند.
عبدالهادی اجمن بدون از اینکه فسادهای مدهشی در قراردادها و در تاب مدیریتی گرفته میشه در سر سرگها تا ما از پلیس از بیکفایتی ها گرفته تا آخازی ها را و از رویش و سلوک نادرست و فاصله ایجاد کردن برای مردم و دولت این کلگیش اختلاس گفته میتانه و این همیش اختلاس است که این را وزارت داخله به وجود آورده.
عبدالولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. واقعا موضوع فساد یکی از مسائل بسیار جدی در ارگان‌های امنیتی است، به خصوص وزارت داخله. شما زمانی که دچار یک مشکل شوین، چون مشکل ابتدا در حوزه‌های مربوطه رخ میده، شما تا زمانی که پول نپردازین حتی قضیه پیگیری نمیشه، و یا اگر طرف که سر شما هم شما طرف کسی ادعا داشته باشین شما باید پول بپردازین تا قضیه‌تون پیگیری شه. من فکر میگم تا زمانی که فساد در ارگان‌های امنیتی خاتمه داده نشه هیچگاه ما شاهد تطبیق قانون در این اداره نخواهیم بود.
زرغونه سالی هستم، باید با فساد مبارزه جدی صورت بگیره. حتی به سطح مقاما که معین است و رؤسا است باید اونا شناسایی‌شان برکنارشان از پستایشان. موجودیت فساد سبب از این شده که امین روز به روز که نامنی ها افزایش میافته، یکی از عوامل عمدیش موجودیت فساد است.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه های در جستجوی انصاف و برنامه گمشدگان را آماده نشر داریم. با رادیو آزادی باشید.
در جستجوی انصاف.
شما بجای جایی که مرا مکافات کنند، برای هفت ماهی مردم مجازات کنند، مرا در خانه شاندند، بی سرنوشت بی ماش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان در برخی ادارات ملکی و نظامی افغانستان از مشکلاتی است که سبب شکایت بیشتر کارمندان این ادارات شده و آنان انتقاد دارند که عدم پرداخت معاشاتشان سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنان شده است. نصیر احمد یکی از کارمندان قماندانی لوجستیک وزارت دفاع افغانستان است که با گفته خودش بیش از 4 ماه می شود که حقوق ماهوارش از سوی این قماندانی پرداخت نشده و به هر جایی که مراجعه کرده کسی به مشکلش رسیدگی نکرده است. نصیر احمد برای دریافت رای حل این مشکل به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا برای حل مشکلش با مسئولان وزارت دفاع صحبت کنیم. بیاید نخواست بشنویم که نصیر احمد در مورد عدم پرداخت حقوقش چی میگوید و مسئولان به وی چی گفتند.
مشکل ما تقریبا ما 4 ماه و 14 روز میشه ماش نگرفتن. ماش این یک قانونی ماش مایی که وظیفه اجرا کردن دور مثل افسر واری پیره کردن، مثل خلصه کاری شده کاره اوچی شده ای کاره را کردن. مشکل ما این رقمی تمام به وظیفه خود حاضر پیره کردن، به حساب گزمه کردن، کار کردن، اینال حقوق ماره کسی نمیده. اگر دولت ضرورت نمیده پیش از اینکه وقتی ما 4 ماه سر ما سپری کنند ما برده به جواب میده. وقتی که ضرورت در کار اجرا کردن باید یک قانونی و حتی حقوق ما باید که دولت طرف بانه میده.
شما کارمند رسمی هستین؟
بله تقریبا 327 نفر هستین.
این 327 نفر شما مراجعه نکردین، پرسان نکردین که چرا معاشات ما داده نمیشه؟
مگر شما به حساب منظوری ندارین، بحث ندارین. وقتی که منظوری بحث ندارین چرا ما را نگاه کردین؟ بخاطر سی سر ما در ما وزیفه اجرا کردین.
شما دمی 4 ماه استخدام شدین یا قبلا هم بودین معاش میگرفتین؟
نه هر کدام هشت سال تیر کرده گیستین.
در گذشته معاشاتان مسلسل برتان میداد؟
در گذشته معاشات ما را مسلسل میداد.
شما امی 300 چند نفر که هستین به کجا کدام مراجع مراجعه کردین و بر شما گفته که بس نه؟
مراجع ما رو قماندانی لوجستیک هست دیگه، کجا دیگه مراجعه کنیم دیگه؟
وی کسای دیگه که مکمل نظامی هستن، قماندانی و سربازا، و یا اونا معاشاتشان داده میشه؟
و معاشاتشان داده میشه. ببینید ما مردم واری که مثل ملکی و به حساب مادم نظامی هستن معاشات هم داده میشه. فهمیدین ما مردم تو 327 نفر هستیم. این 327 نفر وظیفه اجرا کردن، کار کردن به دولت، این معاشات مردم معطل. اینا گرفتن به روز در طرف وزارت دفاع محمد موادر کرد و ولی فرمان این دفعه اولی نشده دیگه.
مشخصا وظیفه شما در اینجا چی است؟ چی کار میکنن شما می 320 نفر؟
ما کارگر هستیم، یعنی مثل باغدار هستیم، از جنس دولت تا میکنیم، بالا میکنیم، از یک جا انتقال میکنیم، به دیگه جا انتقال میکنیم. یعنی وظیفه ما مردم هست.
و یک چیز دیگه دای چارمک، شما ماش نگرفتیم و از طرف دیگه رمضان هم آمده، چقدر مشکلات اقتصادی مواجه هستین شما؟
ما مسلمان هستیم، این ماش ما را خواهی ها نمیتنیم، ماش ما را که بیتن بلغم امریکایی ها میتنیم، افغان ها تا ما مردمی را کمی ظلم و ستم میکنم. بخاطر چی؟ ما مبارک رمضان هم، ما مسلمان هستیم، اولاد داریم، زن داریم، فرزند داریم، ما خواهی ها نیستیم خاک بخوریم. از دکاندار قرض، از همسایه قرض، از برادر قرض، از برادرزاده قرض، از بچه ماما قرض، از اینکه یک قرض خدا خورده بگیریم تو ما میخوایم از اینکه امروز صبح ماما بگیریم.
شنیدید که نصیر احمد میگوید تعدادشان به بیش از 300 نفر میرسد که در قماندانی لوجستیک وزارت دفاع کار میکنند و بیش از 4 ماه میشود که حقوق ماهوارشان را اخذ نکردند. من مشکل نصیر احمد و همکارانش را با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع شریک ساختم و از وی پرسیدم که چرا حقوق ماهوار این کارمندان پرداخت نشده است.
در وزارت دفاع در حدود نزدیک به 8000 نفر بودند که اینا ملکی معادل نظامی بودند. بعد از او فیصله شدند که اینا 5000شان کاملا نظامی شدند که مربوط سردرستی و اونا ماشان اولا شدند. 3000 نفرشان ملکی مانده بودند که اونا هم ماشان اولا شدند. در جمله از یه تا جایی که ما معلومات دارم 300 نفر بودند که سرنوشتشان معلوم نبود. باز تقریبا یک هفته پیشتر فیصله شد در جلسه وزارت دفاع که معاش از یه پرداخته شود. اگر این در جمله اون نفره باشه خب معاشان حتما حواله شده، در غیر اون نمبر تلفونی ما را برشان بتیم، سبا برای ما زنگ بزنن که ما با مسئولینشان گپ بزنیم و مشکل از یه را حل.
وزیری صاحب، معاشات از اینا از 4 تا 5 ماه تال خورده بود، دلیل تال خوردن معاشات از اینا چی بوده بود؟
اصلا مشکلی طور بود که 8000 نفر بودن، فیصله شده بودن که اینا ملکی معادل نظامی نباشن، یا مطلق نظامی شوه یا مطلق ملکی شوان. دامی مدت امی چند نفر ماشان مانده بودن، باز فیصله شد.
در صورت که مشکلشان موجود باشه انشاءالله رسیدگی میشه برشان.
مشکلشان حل شده، مطلقا حل شده. اگر از این برادر ما حل نشده باشن با ما زنگ بزنن. ما گفتم که تا هیچ امکان نداره که مشکلشان حل نشده.
و این هم محمد رسول عزیزی باشنده ولایت غور و کارمند سابق وزارت زراعت که میگوید حقوق تقاعدش از سوی ریاست خزینه تقاعد برایش به طور کامل پرداخت نمی شود.
مشکل امیری دارم صاحب که من 45 سال به دولت خدمت کردم، 5 سال از وزارت زراعت موافقه نگرفته بودم تا فوق رتبه به 26-90 تقاعد کردم. من با آمدم به ریاست تقاعد بسیار زیاد مراضین و دیگه و دیدم هر کس از هر گوشه ای مطلبی داره دیگه، گفتنش خوب نی. امروز اگرچه به افغانستان عام شده رشوت میخوام، چرا عقده ای میگرم؟ آمدم به این 2920 رو بیروان کردم، با وجود من 70% معاشی ما فوق رتبه مستحق میشدم، الان گوشنه توشنه بیابرو کشه هر کس نگره شود نخوردی آره بیا بخور. نمیده میگردم گفتم اگه از خدا و از قرآن خدا کسی به حیا کنه نمیده حقوق ما که به سالها بگردوندن به قانونم نوشته کردن نمیده بریم بتن و به روان کنن که نمی ازیاد نشام نمی عرضی نمی گفی بود.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا مشکل آقای عزیزی را نیز با مسئولان شریک سازیم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه امروز که در مورد مشکل نصیر احمد کارمند قماندانی لوجستیک وزارت دفاع برایتان تهیه کرده بودیم. در این برنامه شنیدید که نصیر احمد شکایت داشت که بیش از 4 ماه می شود که حقوق ماهوارش را دریافت نکرده است، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع اطمینان داد که برای حل مشکل نصیر احمد با وی همکاری می کند. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی و غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه ما 0729-829-013. داشته های برنامه ما در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در جستجوی گمشدگان،
سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
اون گم شده ای من دیگه نمیشه پیدا، او رفت تو از این شهر مرا گذاشته تنها.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام در شما، سلام در کارکنان شما. همه گمشده از من، همه فرزند از من، عبدالحسین نام، مدت 16 سال با خوابگاه شیراز در خوابگاه یوسف خان مزاری به نام حمید پیشی قچاقبر سید اسدالله از مسجد سبز سنچارک و محمد الله برادر شیخ غفور نام برادر یزی ایره گروگاه مانده بود اما عبدالحسین مدت 16 سال عمر یزی بود این از 16 سال شد گم شده یزی را 32 سال میشه همه فرزندی از من از خوابگاه گم شد اگر همه صدای از من عبدالحسین میشنوه یا دیگر رفیقهاشی یا خدا کنه همه آقاهایی که ایره گروگاه یکی راز مانده بود همه فرزندی گمشده از من اگر زنده باشه خدا بکنه همه پیدا شوه یا کدام دوست رفیق یا همه قچاقبرا در دولت های ترکیه و خارج و برادر برده باشه اگر همه زنده باشه همه فرزند از من اگر مسلمان اگر درک بگه 50,000 افغانی هم جایزه عرض می نماید خودی از من از ولایت مزار شریف ولسوالی زاری قریه عبدالگو از قشلاق قریه چنبر می باشم نام من کریم شماره تلفنی از من 077-36-88-979 می باشد و سلام
محمد موسی است ولد محمد عثمان از ولایت بغلان گمشده داریم به نام سناولا برادر من سناولا ولد محمد عثمان از تاریخ 27 حمل 1396 از ناحیه دهم کابل بی بی محروم مفقود گردیده است هر کس در مورد وی اطلاع دارد لطفا به شماره 077-688-90-35 تکرار میکنم شماره را 077-688-90-35 تماس بگیرد شیرینی خود را اخت
سلام زیا ایوبی هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی الفی تماس گرفتم برادرم محقوق محمد الیاس 17 سال عمر داره 2 سال میشه از کابل دی افغانان لادرک شده و تا هنوز هیچ پیغامی به دست نیاوردیم هر کسی ازش معلوماتی داره لطفا به این شماره تماس بگیره 077-66-78-647 و 5000 دلار شیرینی هم عرض نمایم
آقای نظر آه یک گفتنی به تو دارم خوب گوشی تا بگی من یک پیر ضعیف هستم از پاکستان یک در راشده که آمده پونزه راشده دو بچه ما را گرفته بور پاکستانی گرفته بود دو بچه ما را بود بندی کرده هیچ آوالش نمیرانم که در کلام کنگی پاکستان بود 15 سری حیال است من میگه کنگی گرفته آدم در مقصومت هم نامده دو بچه آدم اگر واقعا دادم ندادم خیلی این میگه دو آبادی کابول هستم 8000 روپا یک اتاق گرفتیم کرایی بچه را کن نوتگا کنیم همه زار و زیر گریان میکنم حیران و خدا ماندن چی تا کنیم یعنی میره از خیلی سر پاچای اشرف غنی اعلان کن که دستری پاکستان فشار داره که بودای ما را آزاد کنه که بگناه و بخطا بوده و تلقای ما را آزاد کنه دنی ماه مبارک رمضان یعنی بگاه سریف میشه یکر چیز خوردنی نداریم یکی نداریم گشنه و تشنه یک تکنان قاق رو روزه میگیرم این تردم شهید استم از خدا واسه میخوایم که تو همی گفت مرا نشر بکن ما تاوال ده موبایلم گم نزدم این از مجبوری قطید گم نزنم دیگه آقای نظر دیگه تو گفت مرا گوش
همه یک بچه با نام اکبر است از اولاد سرکول افغان 20 سال شده گم است همه اگر پیدا کردیم به همه شما را باز یک زنگ بزنیم 0744-678-361
الو گم شده ای دارم به نام اولاد 2 سال قبل از گم است شب خانه رفتا ویچ معلومات اسلامی شود اگر کسی پروگرام داد اسم ما شفیع الله از ولایت قندوز طول سال ایمان صاحب
سلام به کارکنان رادیوی آزادی خصوصا به آقای ظریف نظر گم شده ای دارم از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قیره سفیداو یکی از دوستای ما بود در لوگر مدتی 3 سال وظیفه اجرا کرده بود رخصت رفته است اما در ولایت قندوز به دست مخالفین افتاده بود به نام عبدالرحمن می باشد کسی که صدای مرا میشنود و کدام دوست رفیقش که میشنود لطفا به شماره زیل تماس بگیرد. خودم از رسوالی راغستانم، از خیره سادات، هر کسی که عدید دوستی ما اول و معلوماتی دارد لطفا به شماره زیل تماس بگیرد. 070-85-32-372 070-85-32-372
زولات کاپیسا گفتم پیدا شده است به نام جاوید. مرا یکی از دوستا گفت که به نام جاوید به زولات کاپیسا و سوالی تگاه پیدا شده. اگر مورا بر ما گم شده ما اگر معلومات داره به می شماره یک زنگ بزنید.
اینجانی ظاهر رضایی از ولایت غزنی ولسوالی مالستون از دیبه مکنک قریه استایان گمشده دارم به نام حسینشای مرزایی. مدت 4 سال می شود که در راه ایران گم شده. اگر کسی اطلاع داشته باشد با شمار تلفنی 077-23-56-36 بازم تکرار میکنم 077-23-56-36 در تماس شوید و مبلغ 50,000 افغانی جایزه ایشان اخذ نمایید.
من سخی هستم از ولایت فراول و سوالی پرشمن. مدت چند سال میشه تقلبی از وطن داریم. هر کس آواز ما را بشنوه به این شماره تماس بگیرم.
سلام علیکم، من غلام سخی هستم از ولایت فراول و سوالی پرشمن. مدت 2 سال میشه از خانه کدام خبر احوال از طرف وطن ندارم. مرکز آواز ما را بشته با این شماره تماس گیره.
سلام علیکم، من امیر جان هستم از ولایت فرار سولی پرچمن منطقه فرارود. ولدی ملا حبیب الله، 2 تا برادر، یک به اسم جمع گلجان، یک به اسم محمد نبی. مدت 10 روز میشه از خانه کدام خبر ندارم. مرکز آواز ما را میشنوه با این شماره تماس بگیرد. 0914-225-39-44-7
اسم من سمرالدین ولدی محمد نبی. گمشده ای داریم به نام محمد امین فرزند محمد هاشم. به مدت 6 ماه می شود که در 202 کابل در شفاخانه نظامی بود. از آنجا مفقود الاثر گردیده، از آن هیچ احوالی نداریم. اگر خودش و یا کدام کسی صدای ما را می شنود و آن را می شناسد لطفا برادی آزادی اطلاع دهد.
السلام علیکم، وکیل احمد هستم از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل. گمشده داریم به نام گلاجان ولد جانباز. مدت 2 سال می شود که لادرک گردیده. هر کسی که دیده باشد و احوال از آن داشته باشد لفت نموده به این شماره به تماس شود. 07-92-15-77 کل.
من گمشده دارم به نام اسمت الله که 5 سال زیر سوت جرم گمشده بود. مدتی 1 سال می شود که بیرکل نامی از او و آدرسی از او معلوم نیست. از ولسوالی امگان امید دارم که به نمی شماره 07-84-620 در تماس شوید.
گمشده ای داریم به نام نصیب الله ولدی غلام رسول از قریه خروتی ولسوالی شلگره ولایت بلخ. نصیب الله که 3 سال قبل در پاکستان درس می خواند به چکر همراهی اندیوالش به طرف شاولیکوت قندهار آمده بود. در راه شاولیکوت پوسته امنیتی نصیب الله را از موتر تا کده بود. تا هنوز به ما روشن نیست که نصیب الله کجا است. زندانهای قندهار را دیدیم نیافتیم. ارزومندیم از حکومت قندهار اگر به ارتباط نصیب الله معلومات دارد و یا خود نصیب الله آواز ما را میشنود و یا اندیوالش به همین شماره به ما به تماس شود 50,000 افغانی جایزه دارد. نمبر میخوانم 077-41-89. شماره دیگر است 0766-00-8-4-9-1.
شیر آقا هستم از ولایت بغلان و لسوالی پلیساری هم دارم. بنامه صالح مدت 15 سال میشه گم شده. نام پدرش هم از یوسف هست. هر کسی که آدرس داره دیده 50,000 جایزه داره. نمبر تلفنم 077-7342.
سلام به همه کارمندان رادیو آزادی. محمد باقر هستم، برادر گمشده دارم به نام شریف رحمانی ولد محمد ظاهر از ولایت دایکنډی ولسوالی کتی منطقه ده ملک. به مدت 3.5 سال میشد با کم مشکلاتی که از ناحیه چشمداشت جهت تداعی به کابل آمده و از آنجا مفقود کرده. صدایم را اگر خودش میشنود یا کدام برادر دیگری وی را میشناسد به ما اطلاع داده و شدنی خود را اخذ نمایند. مشخصات وی: سنشان 34 ساله، قد 175 سانتی متر، رنگ صورت گندمی، مایل به سرخ. شماره تماس با من 074-44-66-718.
قریه قرچی از ولسوالی بلچراغ از ولایت فاریاب می باشم. یک گمشده داریم به نام عبدالرحیم. مدت 5 ماه میشه گم شده، هیچ احوالی نداریم. اگر هر کسی پیدا بکنه جایزش 5 لک روپیه هست.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 07-84-620. تکرار می کنم: 07-84-620 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-41-38. شماره بین المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 00-42-21-12-41-38.
از دلارام گرد میزنیم. ما یک گم شده داریم به نام مریم دختر خیر محمد. تقریبا 25 روز یک ماه میشه که گم نادرکه. اگر کسی درکی رو داشته باشه یا به یک جای ارتباط باشه یا معلوم باشه یا کسی به رادیو آزادی زنگ زده باشه، شماره ام دو رادیو آزادی به ما برسانه. خیلی تشکر میباشه. شماره ما این است 07-08-14-82-88. هر کس اطلاع داشته باشه به این شماره به ما زنگ بزنه. شیرینیان انشاءالله دول است. ما باشنده دلارام هستیم، دلارام ولایت نیمروز ولسوالی دلارام. باز تکرار میکنیم، این زن که گم شده به نام مریم است، دختر خیر محمد. تقریبا 25 روز میشه از خانه گم شده.
من نامم دلاور است، از ولسوالی نمکاب ولایت تخار. یک زن به نام مریم از ولایت فرا به حساب یک کسی فراری کرده آورده در نمکاب بساز زیر تعدید و اشکنجه است. امیر بیگه اعلام کنین اگر به این شماره براوشی 070-55-260-95 در تواز شدین. من شیرینیش هم میگیرم بخشی یاد رست میتم. شماره براوشی 070-55-260-95 در تواز شدین. 070-55-260-95 در تواز شدین.
بله بیادر، ما نام روزی هست، یک گمشدگی دارم بیادر. من سیدت بلو نام دارم، همین یک بیت سال میشه که گم شده. شما میشه خدا میشه بر ما اول بکن که این پیام ما را ایسان بخواه نشد که ما گمشده ما پیدا شده. دو بیادر دارم دیگه شما سید سکندر شد، سیدت بلو گم شده. گمشدگی دارم، یک بیادرم گم شده. برنامه گمشدگی را شنیدم، یک دفعه همین شماره نشده بر ما اول بکن که من میخواهیم دمی آزو. بیادر آزادی هم بیادر خدا چی کنم. بیادرم گم شدم، یک 20 سال میشه گم شدم. دو خدا برنامه چلو رفت نوزنک هست همید.
حکمتی ها هستم از قریه داستان ولسوالی دیک. یک گمشده دار، یک مامای گمشده دارم به نام دلاغا ولد سید رضا. 4.5 سال می شود که از صفاخانه رفته و تا به حال از او کدام احوال نیست. هر کس او را دیده و یا خودش صدای ما مشنوه برادیو آزادی تماس گیرد.
عبدالقادر مشهور به نور آقا به سن 71 ساله ایش ماش و برن مجنون خال از تاریخ 31 حمل به این طرف لادرک است. کسانی که اطلاع داشته باشند به تلفون 077-22-90 864 اطلاع بدهم. آزادی آزادی، تشکر، خدا حافظ.
بله سلام علیکم برادر، یک گمشده داریم به نام اسماعیل، ولدی هزاده برادرش پتی محمد و دیگه برادرش محمد رضا، دو مایلشه که گم شده است. هیچ حوالی از او درکی نبریم. هر کسی که از او حوالی درکی داشته باشه بامی لمبر زنگ بزند. ایپر افصاد 88-21-24.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084-620. تکرار می نمایم 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشه وخت په